رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. شرکت هواپیمایی ازبکستان هوایی‌یلری تصمیم گرفت است که از اول ماه اپریل امسال تعداد پروازهای منتظم هواپیماها را به شهر دوشنبه بیشتر کند. با آگاهی شرکت از 3 اپریل پروازها به دوشنبه هفته دو با روزهای چهارشنبه و شنبه انجام میشوند. پیشتر هواپیماهای ازبکستان هوایی‌یلری هفته یک بار به دوشنبه می آمدند. اکرام سبحان‌زاده رئیس آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان در میانه های ماه مارس خبر داد که پروازهای منتظم میان دوشنبه و تاشکند روزهای نزدیک آغاز می شوند. پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان با هدف پیشگیری از پنجشوی کرونا ویروس نو از ماه مارس سال گذشته به این طرف قطع شده بودند. ترکیه از یک پیمان یا اهنامه مهم اروپایی در مورد محافظت زنان از خشونت که بار اول 10 پیش امضا شده نام شهر بزرگترینش را دارد بیرون شد. در این باره روز 20 مرد رئیس جمهوری این کشور رجب طیب اردوغان فرمان صادر کرد. لغو تصویب کنونسیه استانبول را که در مبارزه با خشونت خانوادگی مهم می دانستند ضربه به جانبداران حقوق زنان می شمارند. دبیر کل شورای اروپا این تصمیم را ویرانگری نامید. حامیان حقوق زنان و جانبداران حفظ پیمان در ترکیه ناراضیان را به تظاهرات دعوت کردند. آنها از حکومت می‌خواهند که فرمان را بیکار کند و عهدنامه را نگاه دارد. بعضی از منصبداران جانبداری بازبینی این پیمان بودند. به ادعای آنها این عهدنامه طلاق را تشویق کرده به آیله‌های سنتی ضرر می‌رساند. وزیر تندرستی پاکستان خبر داد که نخست وزیر این کشور عمران خان به کرونا ویروس نو مبتلا شده است. فیصل سلطان مشاور ویژه او در امور پزشکی روز 20 مرد در توییتر نوشت که عمران خان گوشه‌نشینی میکند. این در حالی است که وی 2 پیش واکسینه ضد کرونا ویروس گرفته بود. در پاکستان از واکسینه سینوفارم استفاده میکنند. چین در ماه فوریه امسال به اسلام آباد 500,000 وایه یا دوزه چنین واکسینه داده بود. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز کرونا ویروس در پاکستان به بیش از 11.5 میلیون کس سرایت کرده باعث به مرگ تقریبا 160,000 کس شده است. بیشتری بیماران را در پنجاب ثبت کردند. مقامات سبب های افزایش بیماری را به تجمع زیادی مردم و رعایت نکردن قاعده های دیگر بهداشتی از جمله نگرفتن نقاب طبی ربط می دهند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در ملاقات با رجنت سینگ وزیر دفاع هند بهبود روابط نظامی دو کشور را بحث کرده است. ملاقات روز 20 مرد در شهر دهلی برگزار شد. سفر دوروزه جنرال آستین به هند سفر نخستین یک منصبدار ارشد ماموریت جو بایدن به این کشور است. به نظر می رسد واشنگتن در پی روابط بهتر و نزدیکتر با متحدانش در منطقه است تا نفوذ چین را در آنجا سست‌تر کند. پیش از سفر به هند لوید آستین وزیر مدافع آمریکا همراه با انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه این کشور از ژاپن و کره هم دیدن کردند. دو متحد مهم دیگر در منطقه که به دلیل فعالیت های چین ضرر دیدند. یک منصبدار بلندپایه افغانستان میگوید که حکومت این کشور و گروه طالبان در نشست مسکو راضی شدند که برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی مذاکرات صلح را سرعت بخشند. جلسه مسکو روزهای 18 و 19 مرد و همگی 6 هفته پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. واشنگتن سال گذشته هنگام سازش با طالبان گفت نیروهایش را که تقریبا 20 سال پیش به افغانستان وارد شدند روز 1 می امسال بیرون میکشد. هدف از گفت‌وشنید مسکو این بود که به مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان که ماه سپتامبر در قطر سر شد جان تازه دمیده شود، ولی پس از اتهامات حکومت که شورشیان برای قطع خشونت تلاش خیلی کم دارند بی نتیجه ماند. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان به خبرگزاری ریا نواسی گفته است طرف ها مسئله خاصی را بررسی نکردند، اما به قول او حکومت افغانستان برای سرعت بخشیدن بر روند صلح ابراز آمادگی کرده است. طالبان نیز عین چنین کار را کردند. روز 18 مرد ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان جانب های درگیر افغانستان را به آتش‌بسی فوری دعوت کردند. و فینلاندیا سال 4 است که پی هم خوشبخت‌ترین کشور جهان شناخته می شود. این موضوع در گزارش سازمان ملل متحد که روز 19 مرد و پس از یک سال پنجشوی کرونا ویروس نو نشر شد ذکر گردیده است. گزارش جهانی خوشحالی در نتیجه پرسش سازمان گلاب ترتیب یافته در آن از شهروندان کشورهای گوناگون پرسیدند تا چی حد خود را خوشحال حس می کنند. شاخص هایی که در این مورد به آنها اشاره شده است از جمله درآمد ناخالص ملی بر سر اهالی، حد میانه عمر، آزادی، فساد اداری در حکومت ها و تجارت می باشد. با 10 کشور خوشحال دنیا همچنین دنمارک و شویتسیا، ایزلند، هلند، آلمان و شویتسری، نروژ داخل شدند. در این رویخط از میان 149 کشور تاجیکستان در قطار 78 و رواندا و زیمبابوه و افغانستان در قطار آخرین جای گرفتند.
هر زمستان قیمت رو بالا خیلی ارزان کرده، 3 تومن ارزان
کرده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با آزاده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک گروه از متخصصان روزپتربنادزور در تاجیکستان همچنان مشغول دقیق کردن وضع گرفتاری با بیماری همگیری کووید 19 است. تنها بعد از انجام فعالیت آنها روشن خواهد شد که روسیه مرزهایش را برای ساکنان تاجیکستان باز میکند یا نه. انتظار میرفت فعالیت این کارشناسان امروز انجام یابد، ولی منابع آگاه میگویند که آنها همچنان مشغول آشنایی با کاری آزمایشگاه های تاجیک هستند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. قبلاً اطلاع داده شده بود که سفر گروه متخصصان واگرشناس از پژوهشگاه میکروب، نهاد وابسته به روزپتربنادزور روسیه، به تاجیکستان از 16 تا 19 ماه مارت ادامه می‌یابد. امام‌علی میرزایف، سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، 19 مارت به رادیو آزادی گفت که سفر این کارشناسان روس به کشور همچنان ادامه دارد.
این حال فعالیتشون ادامه دارد، بعد از خاتمه فعالیتشون رفتنشون معین میشه.
در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان همچنین گفتند که طول چند روز اخیر این کارشناسان با وضع گرفتاری ساکنان کشور به بیماری همگیری کووید 19 و فعالیت آزمایشگاه ها در مناطق تاجیکستان آشنا شدند. اما مقامات ریاست تندرستی ولایت سوخت از سفر این کارشناسان اظهار بی‌اطلاعی کردند. در همین حال یک منبع در سفارت روسیه در تاجیکستان با شرط افشا نکردن اسمش به رادیو آزادی گفت که سفر این هیئت از سوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تنظیم می شود. بعد از انجام سفر ما از روسیه متن گزارش نهایی این هیئت را دریافت کرده سپس جامعه تاجیکستان را از آن آگاه می سازیم. فعلا گفته نمی توانیم که برداشت این هیئت از سفر به تاجیکستان چی است؟ افزود منبع و خبرها مبنی به انجام کاری این هیئت را رد کرد. قبلاً شیرین امانزاده وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان گفته بود که از روسیه برای ارزیابی وضع اپیدمیولوژی تاجیکستان یک کمیسی با صلاحیت می آید و در صورت تصدیق نبود کووید 19 در جمهوری مسئله ورود شهروندان کشور به روسیه بررسی می شود. مقامات روسیه نیز اصرار داشتند که متخصصان روزپتربنادزور وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان را تحقیق کرده خلاصه آن را در ستاد پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس در روسیه بررسی می شود. تنها بعد از تصدیق نتیجه های سفر این هیئت ستاد روسیه می تواند درباره اجازه سفر شهروندان تاجیکستان به این کشور تصمیم بگیرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا عبق ما را بگیرید.
جنجال پیچیده زمین و جمع آمد ده ها ساکنان ناراضی در یک جماعت ناحیه واسه باعث به بازپرسی 4 نفر شده است. عین زمان مسئولان حکومت ناحیه واسه گفتند مسئله را بعد از جشن نوروز حل می کنند. بحث بر سر خواجگی عبدالسلام در جماعت به نام خدای رجبوف ناحیه واسه است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ساکنان ناراضی میگویند در گذشته پارچه های از این زمین از آنها بود و یا سهم داشتند و از حساب کشت گندم روزی خود و اعضای آیله را پیدا میکردند، اما بی خبر از سهمشان محروم کرده شدند. مالک حاضره زمین که از او جمال الدین اکرامف برادر یکی از منصبداران تاجیک نام میبرند و تاثیرش را در این قضیه نادیده نمیگیرند، گفته است خواجگی آنها تخمی پروری است و برای کشت و کار ساکنان نیست. تلاشای ما برای پیدا کردن جمال الدین اکرامف تا این دم نتیجه نداد. ده ها نفر ناراضی که در میانشان زنان و پیران هم بودند، در آغاز ماه مرد در سر زمین جمع آمدند، از بی‌عدالتی گفتند. آنها از مقامات خواستند که قضیه را منصفانه حل کنند، وگرنه ده ها آیله بینان و درآمد میمانند. نوار اعتراض ساکنان در مدت کوتاه در شبکه اجتماعی به چرخش درآمد و باعث به بحث‌های زیاد از جمله در مورد تقسیم ناعادلانه زمین گردید. ساکنان میگویند بعد از آن چهار نفری آنها را ماموران امنیتی بازپرسی کردند. با مراد رجبوف ساکن جماعت به نام خدای رجبوف به رادیو آزادی گفت روز 15 مرد او و سه نفری دیگر به اداره امنیت دعوت شدند.
خدمت شخصا یک سهمی اویلا ما یافتم. ای خدمون مثال ای دخترامون پدرامون مست امو مرزق زمینو را فروختای حاضر وقتی که از چی گرفتن پیش این زمینو را فروختگیان این را ما طلب داریم که ای پریزیدنت محترم امام علی رحمان که همین سهمای ما را گرفته بود.
رجب فوزود بعد از بازپرسی آنها را جواب دادند و نمایندگان حکومت گفتند پس از تجلیل نوروز مشکلی آنها را حل میکنند. ماموران امنیتی قضیه را شهر ندادند. یک منبع در حکومت ناحیه واسه گفت بحث آنها بر سر آن است که مردم دعوت دارند زمین خواجگی تخمی پروری تقسیم کرده شود، ولی بر اساس قانون برای تجدید خواجگی تخمی پرور باید قرار مخصوص حکومت براید. شربت الله عزیز الله رئیس حکومت ناحیه واسه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت بر اساس قانون‌های جاری مسئله آنها را حل و فصل کردند.
هم ماش در دوره قانون ما دیده بر آمدیم. هر یک کدوم شد سم شد همون کارمندوی کمیته زمین سازی و شخصوی علاویده رفته دیدن شخصوی بسردی. رفته دیدن سموش را عمیق کردن. همون زمینوی که مطابق به همونهای سم و همونهای جدا کرده دادن تا یکون چوراندشی شدن، یعنی که تا وقتی وای فعالیت همچون خوجایی تخم پروری من شد باید با هم سمدار کار کردن دیگر سموشون رو میدین. حاضر همون شردومانی موافقی سمشون کار کردن آن شردومانی حاضر کار میکنن تا با مقتون کن و مولاتی معاین بعد اونو با کارشون رو دام میتن میروان.
در حالی که رئیس ناحیه گفت مسئله را حل و فصل کردند، بایمراد رجبوف میگوید با آنها وعده دادند که بعد از جشن نوروز حقشان را برمیگردانند. خواجگی عبدالسلام در حدود جماعت به نام خدای رجبوف ناحیه واسه جایگیر است. میگویند در آنجا سه بریگاد فعالیت دارد که در هر یکی از آنها از 30 تا 50 نفر کار میکنند. موضوع تقسیم ناعادلانه زمین برای ساختن خانه و کشت و کار سالها باز در تاجیکستان داغ میماند. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2017 در یک سخنرانیش گفته بود زمین فروشی به یک دردی بی‌دوا تبدیل یافته است و هرچند هر دفعه به اصلاح وضع تاکید میکند، ظاهرا هنوز دوایی را در این مورد نیافتند. مقامات دیگر نیز وجود مشکل را تصدیق می‌کنند. دادستان ولایت ختلان در ماه فوریه گفت سال 2020 بیش از 270 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها را در مورد به قول مقامات تقسیم نادرست زمین بیکار کرده است. تقسیم زمین به مردم در تاجیکستان که زمین هموار کم دارد و اهالیش با سرعت می‌افزاید در چند سال اخیر به یک مسئله داغ تبدیل شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رهبران قزاقستان و ازبکستان در برای تغییرات در کشورهای خود بسیار میگویند، اما اصلاحات در مورد تامین حقوق و آزادی های بنیادی هنوز در سطح گپ مانده است. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. سالهای اخیر و بعد از آن که در ازبکستان و قزاقستان رهبران نو به قدرت رسیدند، مردم می داشتند در کشورهایشان دوره نو فرا می رسد. شوکت میرزیف سال 2016 رئیس جمهوری ازبکستان و قاسم جمرت توقیف سال 2019 رئیس جمهوری قزاقستان انتخاب شدند. هر دو برابری رسیدن به منصب در برای تغییرات گفتند. حکومت زیر اطاعت آنها نیز دوست می‌دارد هر زمان بعد جامعه بین الملل گوش زد کند که این تغییرات عملی می شود. شهروندان این کشورها در نوبت اول امید داشتند که بالاخره حق آزادی بیان و اشتراک در روندهای سیاسی را به دست می آورند. هرچند بعضی تغییرات و به خصوص در ازبکستان صورت گرفت، به نظر می رسد وضعی آزادی بیان، حق شرکت در سیاست به مانند دوره رهبران پیشین خود کامن نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف به تغییر مانده است. روز 28 فوریه امسال در قزاقستان در چند جا تظاهرات برگزار شد. مقامات همه تظاهرات را به استثنای یک گردی همایی در شهر اورالسک غیر قانونی دانستند. بعضی گردی همایی ها را فعالان محلی تشکیل کردند. در بعضی حالت سازمان های ثبت نشده مخالفان از جانبداران خواسته بودند که به کوچه ها برآمده اعتراض کنند. در همه حالت ماموران پلیس کوشش کردند اعتراض ها را پراکنده کنند و ده نفر نیز دستگیر شد. روز 19 مارت از زمان استعفای نورسلطان نظربایف از مقام رئیس جمهور قزاقستان و به این مقام آمدن قاسم جمر توقیف 2 سال می گذرد. آنهایی که در برای شیوه نوی اداره حکومت در قزاقستان آرزو داشتند، بعدی فوراً عوض شدن نام پایتخت از آستانه به نورسلطان و رئیس سند شدن دختر کلانی نظربایف دریغا نظربایف یک بار نامید شدند. پس از آن در قزاقستان گردی همایی اعتراضی برگزار شد. تظاهرات زمان انتخابی زود هنگام پرزیدنتی 9 ایونی سال 2019 و بعد از اعلان پیروزی توقیف در آن زمان به اوج خود رسید. معلوم شد که نظربایف دیگر پرزیدنت نیست، اما مثل پیشینه جلوی دولت را در دست دارد. هرچند توقیف نشان دادنی می شود که از رئیس جمهوری پیشین فرق دارد و اصلاحاتی جدی می گذراند. او روز 19 دکبری سال 2019 در پارلمان قزاقستان گفت که کشورش به قانون نو نیاز دارد تا برگزاری جمعیت‌های آسایشته و گرد همایی‌ها را ساده تر کند و اینچنین حضور مخالفان واقعی در پارلمان را ضرور شمارید. نابسته از اظهارات توقیف یگان حزب مخالف در قزاقستان ثبت نشد. ماه می قانون نو در برای حزب‌های سیاسی قبول گردید، ولی تا آن زمان وزارت عدلیه از ثبت سازمان‌های اپوزیسیونی خودداری ورزید. پس از آن که قاسم جمر توقیف قانون را امضا کرد، وکیل ازد پیرواشف از حزب اقجال در برای ضرورت تأسیس یک حزب اپوزیسیونی شرحی جالبی داد و گفت باید اپوزیسیون پارلمانی وجود داشته باشد تا موقع مردم را انعکاس کند و مسئله های را بردارد که اهالی را نگران کرده است. پیروشایف غیر اختیار تصدیق کرد که حزبای طرفدار حکومت در پارلمان برای قزاقستانی ها کار نمی کنند. در نتیجه صرف نظر از سردی های سخت، مردم به گرد همایی های اعتراضی برآمدند و دیگر باره بازداشت شدند. ازبکستانی دوره شوکت میرزیف از هر جهت از حکومت دوران اسلام کریموف فرق دارد. تاشکند زود مناسبت ها را با همسایه هایش بهتر کرد، اما در بسیاری از بخش ها از جمله آزادی بیان و رسانه ها و تشکیل حزبای نوی سیاسی مثل پیشینه ماند. میرزیف 8 سپتامبر سال 2016 و پس از 6 روزی در گذشت اسلام کریموف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت شد و در انتخابات روز 4 دکبری همان سال برنده شد و قرار است برای دوره دوم ریاستش در انتخابات ماه اکتبر امسال واردی رقابت شود. رسانه‌های ازبکستان حالا موضوعهایی را بررسی میکنند که در زمان حکومت کریموف از آنها میگریختند. برای مثال وجود کروپسیه یا فساد در میان منصبداران سطح پایین، مشکلات اجتماعی به مانند ویران کردن خانه ها و کوچانیدن مردم و بازداشت فعالان و بلاگرها و کار مجبوری در پختزارها. روز 4 فوریه رسانه‌های دولتی ازبکستان خطاب میرزیف را به ژورنالیستان اقتباس آوردند و گفته بود من به کمک شما امید دارم، از عدالت دست نکشید، نترسید، در پشت شما پرزیدنت می ایستد. در ازبکستان رسما 5 حزب سیاسی طرفداری حکومت فعال است. در این کشور همسایه با تاجیکستان هیچ وقت حزب واقعی اپوزیسیونی را به قید نگرفتند. قاسم جمر توقایف و شوکت میرزیف برغم نمونه‌های بی‌شمار مخالفت با گسترش حقوق مدنی و آزادی‌ها از جامعه جهانی می‌خواهند به کشور آنها نگاه دیگر بیندازند و تغییرات نچندان بزرگی را که به گفته آنها روی داده است ببینند. هر دو رژیم حتی شرکت‌های بین‌المللی را برای تبلیغ کشورهایشان و جلب توجه به سرمایه گذاری و ظرفیت های جهانگردی کرا کردند. رهبران قزاقستان و ازبکستان بارها وعده اصلاحات دادند. از زمانی به قدرت رسیدنشان چندین سال می گذرد، اما مهمترین اصلاحات سطحی بوده است و اصلا وجود نداشته است. شاید زمانی آن فرا رسیده است که مقامات دو کشور یا صحبت از تغییرات را باز دارند یا دست به اصلاحات بزنند که به هموطنان خود و جامعه جهانی وعده دادند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، چه خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر پا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر لفتش نه از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، به خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باوره من.
دادگاهی در شهر دوشنبه مرد 46 ساله را برای نکاح با دختر نابالغ به 3 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه ماه قبل صادر شده علاقه قوه قانونی گرفته است. حادثه تابستان سال گذشته رخ داد و این مرد تا زمانی اعلان حکم در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینازی روح‌اللهی را میکنم. روز 17 مرد در سازمان جمعیتی تشبوسی حقوقی که مادر و دختر نابالغ را زیر حمایت گرفته با وکیل مدافع تامین کرده بودند، به رادیوی آزادی گفتند دادگاه ناحیه سینای پایتخت این پرونده رو طبق ماده 142 کدکس جنایی حرکت های بدخلاقانه بند و بست کرده مرد 46 ساله رو به 3 سال زندان محکوم کرد. همصحبتی ما از این سازمان گفت حالا دختری نابالغ که بعد از این حادثه از تحصیل کنار مانده بود دوباره به مکتب جلب شده است. قبلا مقامات خبر داده بودند که دولتمند کسیروف ساکن 46 ساله ناحیه سینای پایتخت در برابر زندگی یک جای داشتن با دو زن در یک وقت، اینچنین نابالغ 12 ساله را که همسال فرزند خردیش است به شرکت والدین و نزدیکان به نکاح خود درآورده است. خود مرد آن زمان در نوار وزارت امور داخلی نکاح با دختر نابالغ را تصدیق کرد، ولی روشن نیست نوار تحت چه شرایطی ثبت شده است. نظر جداگانه او یا وکیل مدافعش درباره حادثه دسترس نیست، اما یک نفر نزدیک به این خانواده گفت کسیروف و وکیل دفاع او از حکم دادگاه راضی نیستند و به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی بردند، ولی دادگاه حکم را به تغییر گذاشت. روز 17 مرد مادر نابالغ به رادیوی آزادی از حکم دادگاه اظهار ناراضگی کرد و همچنین گفت که دخترش با وجود آنکه دوباره به تحصیل فرا گرفته شده است، اما هنوز هم به روانشناس نیاز دارد.
ما با فرزند اون تو زیرای ترس خومون نمیبره خواهر عزیز، نمیدونم که در کدام وای زندگی درمده، اما در وضعیتی مرا خداون هیچ کده نشونده.
با ادعای این مادر مشکل او و فرزندانش بعد از آن سر شد که در پی پاندمی کرونا ویروس کشانه های حسن بسته شدند و او موقتا جای کار و درآمدش را از دست داد و اون وقت اونها در یک منزل متعلق به دولتمند کسیروف در حدود ناحیه سینو اجاره نشین شدند. هر ماه باید 700 تومانی میدادند. با خواهش دولتمند کسیروف و همسر او، او کارو در دکانی اونها شروع کرد. در عوض مواد خوراک می گرفت و با خواهش همسر دولتمند کسیروف دختر نابالغ خود را برای یاری به کارهای خانه به منزل اونها می فرستاد.
در مغازه شتگی بودم، در وقت سودا گفت که بدو کی میکشن، گفت او چجا ما داویدم، گفتم چی گفتستی کی میکشه، داد زدم خدمت گم کردم، گفتم کی میکشه، گفت که حاجی گفت قرتق شا جافیده دهن شا پوشیده در بالاش برومده گفت، گفتم حاجی چیکو کردستی، گفت چیکو کردستم این زنی ما چیکار داری، گفتم گوده کی من، گفتم نه دوازده در درومد، گفتم اگه حاجی مرا استفاده کم بغلیم بردستی برای چی کپا گفتستی.
این زن نخل کرد که 15 سال قبل ازدواج کرده، 3 فرزند دارد و از شوهرش جدا شده و تامین و نگاه و بین کودکان به عهده‌اش است. زن ادعا کرده بود که دولتمند کسیروف از نادری او استفاده کرده است. خود این نابالغ 12 ساله که با سبب‌های اخلاقی از اون نام نمی‌بریم، تا 23 سال گذشته در یک صحبت به رادیوی آزادی نقل کرد که چگونه به نکاح مرد درآمد و از ترس از چنین رفتارهای او به مادر شکایت نمی‌کرد. خبری به نکاح خود درآوردن دختر 12 ساله از طرف مرد 46 ساله در پایتخت در حالی است که قانون‌های تاجیکستان نکاح را از 18 سالگی اجازه داده است. در گذشته هم چنین خبرها رسانه‌ای شده بود. از جمله سال 2013 مقامات انتظامی در ناحیه واسه به ضد یک ساکن این ناحیه ماهیه با گمون ازدواج با خواننده صنفی هفتم پرونده باز کرده بودند. مسئولان بنیاد تشبث حقوقی در تاجیکستان میگن در سال 2020 تنها به سازمان آنها 12 پرونده جنایی مربوط به تجاوز و دیگر حرکت های بدخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است. معلوم نیست چی قدر دیگر از خانواده ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت ها خودداری کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گروه ناظران حقوق بشر در سوریه روز 14 مرد و در آستانه 10 سالگی جنگ داخلی در این کشور آمار کشته شدگان را بیش از 388 هزار نفر اعلام کرد. این گروه مخالف حکومت گفت بیش از 117 هزار آنها غیر نظامیان، از جمله زیاده از 22 هزار کودک بودند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. روز 15 مرد دهمین سالگرد آغاز بحران در سوریه به شمار می رود. 10 سال پیش در این روز اعتراضهای جانبداران دموکرات در سوریه آغاز شد، ولی این تظاهرات با سرکوب ها روبرو گشت و در نهایت به جنگ داخلی سبب شد. این امر باعث گردید که جنگجویان خارجی به این کشور سرازیر شوند و راه را برای مداخله کشورهای بیرونی باز کنند. در نتیجه صدها هزار مردم این کشور آواره شدند. در جنگ داخلی سوریه روسیه و ایران از حکومت رئیس جمهور بشار اسد حمایت کردند. در مقابل آمریکا و برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه از مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی کردند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه 3 ماه پیش در آخرین روزهای سال 2020 گزارش داد که در این سال 6817 نفر در سوریه کشته شدند و این کمترین شماره در طول جنگ داخلی سوریه به شمار می رود. این گروه کاهش تلفات را در سال گذشته به تمایل بین المللی برای پایان خونریزی در سوریه ربط داده است. ماه‌های گذشته در منطقه های شمالی سوریه بیشتر آتش بس برقرار بود. در این دوره توجه جهانی بیشتر به پاندمی کرونا ویروس نگرانیده شده بود. با این وجود خشونت ها در این کشور قطع نشده است. خونین ترین سال در طول جنگ داخلی سوریه سال 2014 بود که طبق گزارش ها بیش از 67 هزار نفر کشته شدند. اکنون حدود 62% سوریه زیر نظارت نیروهای حکومتی و نیمه نظامیان همپیمانی آنها است. منطقه های باقی مانده این کشور نیز از دست نیمه نظامیان کرد، شورشیان زیر نظارت ترکیه و نیمه نظامیان اسلامگرا است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه جنگ داخلی سوریه را یکی از بدترین بحران های انسانی در دوران اخیر نامید و گفت همه تلاش کنند تا امید را به این کشوری ویران بازگردانند. بنا به آمار رسمی از سال 2014 و بعد از ظهور گروه دولت اسلامی تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به صف این سازمان و دیگر گروه های تونرو در عراق و سوریه پیوستند. منابع در نهادهای امنیتی تاجیکستان میگویند بیشتر از 500 شهروند کشور در جنگ ها کشته شدند. قسمی از زنان جنگجویان تاجیک در زندان های عراق هستند و بخش دیگر با کودکان در اردوگاه ها در سوریه قرار دارند. مقامات ده ها کودکان جنگجویان تاجیک را از عراق و کشور آورده اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهری کلاب را به تغییر گذاشته است. عنایت‌زاده را ماه نوامبر سال 2020 با جرم سوء استفاده از منصب، رشوت گیری و از خود کردن مال ملک به 12 سال زندان محکوم کردند، ولی او گناه را نپذیرفت. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رجب علی امامزاده اجرا کننده وظیفه معاون دادستان ختلان در نامه بر رادیو آزادی گفت عنایت زاده برای بازبینی حکم به دادگاه عالی مراجعه کرده بود و جواب رد گرفت. در نامه‌ای که 15 مارس دسترس رادیو آزادی شد گفتند با تعینات کلگی سودی عالی تاجیکستان از 17 فوریه سال 2021 شکایت کاساسیونی محکوم شده بهرام عنایت‌زاده قانع کردن نشد و حکم دادگاه ولایت ختلان از 20 نوامبر سال 2020 به تغییر گذاشته شد. پیوندان شهرداری پیشین کلاب از آغاز گفتند که به خلاصه تفتیشات و حکم دادگاه راضی نیستند. خودی اونیز همه گونه تصرف اموال و پنهان کردن دارایی ها را رد کرده پس از اعلان حکم به رادیو آزادی گفته بود اگر خانه ام را آباد میکردم مایلش بود، اگر پول را از آن خود میکردم مایلش بود. عدالت سودی در تاجیکستان نیست؟ نیست. دیرتر شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دعوای بهرام عنایت‌زاده را گپی خشک و خالی نامید و در نشست مطبوعاتی ماه فوریه گفت باید از خودش میپرسید که چرا در کرسی سودشونده نشسته است. دفتر مطبوعات دادستان کلی تاجیکستان روز 22 ژانویه امسال خبر داد که بهرام عنایت‌زاده 13 کس رشوه گرفته محصولات خیریه را تصرف کرده است و برعلاوه با راه جنایت درآمد به دست آورده است. نمایندگان دادستان کل شهر ندادند که منظور از تصرف محصولات خیریه چیست. آیا به تقسیم یاری های بین الملل به آسیب دیدگان از کروناویروس نو ربط دارد و یا حادثه دیگر است؟ بهرام عنایت‌زاده و پیوندانش در مرافعه های دادگاهی اتهامات را به اساس خواندند. عنایت‌زاده در واکنش به حکم دادگاه گفته بود برای کار دولت را انجام دادن، انشاءات دولتی را ساختن و شهر کلاب را آباد کردن 12 سال می دهند. بهرام عنایت‌زاده که در گذشته در منصب رئیس شهر استراوشن و وکیل مجلس ملی کار کرده است، ماه می سال 2019 رئیس شهر کلاب تعیین شده بود. او را ماه یونی سال گذشته دستگیر کردند. نام او در ماه فوریه سال گذشته زمانی پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیکسبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم. مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است. دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر؟ نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کم دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر با واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است. یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار میشود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یگان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگوشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادیه میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سببها یا زمینهای واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال، باید مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی میشد. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس میشویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل میشود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف، شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چیز است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا، بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم، بخصوص به روسیه، خیلی کار آسان میکند و یعنی برای مردم سبوکی میشود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت میگیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه میرسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت. و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم، دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشان حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدن. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یگان وقت حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظر همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه منبع جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعت نیست، تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حالا روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردنی اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاهیده بودن، یگان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سودی زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران را فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت کوتاه 10 سال 15 سال را فکر کنیم، باید شامل شد. لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود، بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولتی پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونه که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدن و از آنها پرسیدن که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستن یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه میدیم. خواهش میکنم.
مبلغ یک میشود پول چرنگ دور اتحاد شوروی چه بود مبلغ یک بود پاسپورت یک بود همه رنگی دوست و برادر بودن بعد رفت آمد همجور مهاجر در خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن برای معاش خوب گرفتن موقع که حاضر اجدن مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن اگر سرزنی چی در برویه هم رنگی مردم خودش بری 100% اولیگ میگیره
برای که میرین کار میکنه با گودک هم سوی بیاد آنون میشه وقتا به
همین رفته کار بگیرده
آخه اکه اونجا با کار دیگه خیلی اکه این
خیلی سوابود نمیگردیده اونجا اگر در تماش بدویا خیلی بود شروع سوابود نمیگردیده اونجا
شاید در حالتی بستنی همین شرطنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که به منفیت ما نباشد این خیلی این حالت هم وجود دارد
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خوریج کار میکنن برای او مقصد چیزکنن دیگر نالوگ نمیتن پنجزاری هرمون نمیتن قطبت روزگارشون خوب بشه بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن
سرغتی دولت ها کشاده میشه معاملات پولی آسانتر میشه
تاموژنی взнос арзонтар мешад продукто арзон мешад як 5 литр равган 100 сомон шудаги а вақти ки таможни союз ша ҳам арзон мешад и картошка и масло вообще-то в Таджикистане продукты дороже чем в Германии главное чтобы на халк ягом чихра халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم جناب ایگاموف نظر شما خلاصه شما در رابطه به این نظر ساکنان چی است؟
من اکنون من یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شده گونم مردم ما هم که وقتی صحبت نمیکنی داخل شوی با تماشنی سریج امان یورازیس را در نوبت اول اتحادی اوراسیا را در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من باید یک چیز رو قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها رو مهاجران رو آسان کنیم. لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همیخ استراتیگی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد من فکر میکنم در مبین 5-6 سال دیری دیرش 10 سال تمام مهاجران رو برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری آزادی بیزنس گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف شما چه نظر دارید در رابطه هم به صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم به این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن یعنی تاجیکستان باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت هست مهاجرانش رو مردمش رو از خارج برگرداندن مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج این وظیفه دولت هست که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است و تنها اجرای آنها عملی نمودن آنها اجرایش آنها در پیش استوده است مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی صنعتی استحصالی میانه و بزرگ خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده ایستادم مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قد برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سبب من آزادانه این چیزا میگویم، سبب بسیار سبب اجرا نشدن بسیار برنامه‌ها همین است که ما همو امکانیت‌ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگرداندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی و از یکان ساختار نمیکنم، ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولاتی وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود، چخیلی که همون راگزارو یا که بگیم که شهروندارا در نظر پرسیده گفتم کاملا خلاصه درست کرده گیان انا پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرسونه.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابروف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم، یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت را باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان از عضویت در اتحادی اوراسیا به منفیت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوی؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند سال پیش مثال، وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با 1 میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویمان می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی هست؟
در موردی اطراف رئیس جمهور مثلا مناپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله های نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر رهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر رهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود، این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هست. اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر. ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید. آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
اناکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. اناکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرفها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه های دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین نیست، چیزی شخصی او شخمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون وی میکشوید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، با یک دو نفره دیگر گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابر شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گرد میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خوف نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیسی کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را برامونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اورو آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه رو پیش میبردم. خدا حافظ.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشم خوب بی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم از رفتنم ملک غروب آغوش سردی شم خوب بی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم شرکت هواپیمایی ازبکستان هوایی یولری تصمیم گرفت است که از اول ماه اپریل امسال تعداد پروازهای منتظم هواپیماها را به شهر دوشنبه بیشتر کند به آگاهی شرکت از 3 اپریل پروازها به دوشنبه هفته دو با روزهای چهارشنبه و شنبه انجام میشوند پیشتر هواپیماهای ازبکستان هوایی یولری هفته یک بار به دوشنبه می آمدند اکرام سبحانزاده رئیس آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان در میانه های ماهی مرد خبر داد که پروازهای منتظم میان دوشنبه و تاشکند روزهای نزدیک آغاز می شوند. پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان با هدف پیشگیری از پنجشوی کرونا ویروس نو از ماهی مرد سال گذشته به این طرف قطع شده بودند. ترکیه از یک پیمان یا اهنامه مهم اروپایی در مورد محافظت زنان از خشونت که بار اول 10 سال پیش امضا شده نام شهر بزرگترینش را دارد بیرون شد. در این باره روز 20 مرد رئیس جمهوری این کشور رجب طیب اردوغان فرمان صادر کرد. لغو تصویب کنونسی استانبول را که در مبارزه با خشونت خانوادگی مهم می دانستند ضربه به جانبداران حقوق زنان می شمارند. دبیر کل شورای اروپا این تصمیم را ویرانگری نامید. حامیان حقوق زنان و جانبداران حفظ پیمان در ترکیه ناراضیان را به تظاهرات دعوت کردند. آنها از حکومت می‌خواهند که فرمان را بیکار کند و عهدنامه را نگاه دارد. بعضی از منصبداران جانبداری بازبینی این پیمان بودند. به ادعای آنها این عهدنامه طلاق را تشویق کرده به آیله‌های سنتی ضرر می‌رساند. وزیر تندرستی پاکستان خبر داد که نخست وزیر این کشور عمران خان به کرونا ویروس نو مبتلا شده است. فیصل سلطان مشاور ویژه او در امور پزشکی روز 20 مرد در توییتر نوشت که عمران خان گوشه نشینی میکند. این در حالی است که وی 2 روز پیش واکسینه ضد کرونا ویروس گرفته بود. در پاکستان از واکسینه سینوفارم استفاده میکنند. چین در ماه فوریه امسال به اسلام آباد 500,000 وایه یا دازه چنین واکسینه داده بود. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز کرونا ویروس در پاکستان به بیش از 11.5 میلیون کس سرایت کرده باعث به مرگ تقریبا 160 هزار کس شده است بیشتری بیماران را در پنجاب ثبت کردند مقامات سبب های افزایش بیماری را به تجمع زیاد مردم و رعایت نکردن قاعده های دیگر بهداشتی از جمله نگرفتن نقاب طبی ربط می دهند لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در ملاقات با رجنت سینگ وزیر دفاع هند بهبود روابط نظامی دو کشور را بحث کرده است. ملاقات روز 20 مرد در شهر دهلی برگزار شد. سفر دوروزه جنرال آستین به هند سفر نخستین یک منصبدار ارشد ماموریت جو بایدن به این کشور است. به نظر می‌رسد واشنگتن در پی روابط بهتر و نزدیکتر با متحدانش در منطقه است تا نفوذ چین را در آنجا سست‌تر کند. پیش از سفر به هند لوید آستین وزیر مدافع آمریکا همراه با انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه این کشور از ژاپن و کره یا هم دیدن کردند دو متحد مهم دیگر در منطقه که به دلیل فعالیت‌های چین ضرر دیدند. یک منصبدار بلندپایه افغانستان میگوید که حکومت این کشور و گروه طالبان در نشست مسکو راضی شدند که برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی مذاکرات صلح را سرعت بخشند. جلسه مسکو روزهای 18 و 19 مرد و همگی 6 هفته پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. واشنگتن سال گذشته هنگامی سازش با طالبان گفت نیروهایش را که تقریبا 20 سال پیش به افغانستان وارد شدند روز 1 می امسال بیرون میکشد. هدف از گفت‌وشنیدی مسکو این بود که به مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان که ماه سپتامبر در قطر سر شد جان تازه دمیده شود ولی پس از اتهامات حکومت که شورشیان برای قطع خشونت تلاش خیلی کم دارند بی نتیجه ماند. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان به خبرگزاری ریا نوستی گفته است طرف ها مسئله خاصی را بررسی نکردند، اما به قول او حکومت افغانستان برای سرعت بخشیدن بر روند صلح ابراز آمادگی کرده است. طالبان نیز عین چنین کار را کردند. روز 18 مرد ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان جانب های درگیر افغانستان را به آتش‌بسی فوری دعوت کردند. و فینلاندیا سال چهارم است که پی هم خوشبخت‌ترین کشور جهان شناخته می شود. این موضوع در گزارش سازمان ملل متحد که روز 19 مرد و پس از یک سال پنجشنبه کرونا ویروس نو نشر شد ذکر گردیده است. گزارش جهانی خوشحالی در نتیجه پرسش سازمان گلب ترتیب یافته، در آن از شهروندان کشورهای گوناگون پرسیدند تا چه حد خود را خوشحال حس می کنند. شاخص هایی که در این مورد به آنها اشاره شده است از جمله درآمد ناخالص ملی بر سر اهالی، حد میانه عمر، آزادی، فساد اداری در حکومت ها و تجارت می باشد. بعد از کشور خوشحال دنیا همچنین دنمارک و شویتسیا، ایزلندیا، هلند، آلمان و شویتسریا، نروژ داخل شدند. در این رویخط از میان 149 کشور تاجیکستان در قطار 78 و رواندا و زیمبابوه و افغانستان در قطار آخرین جای گرفتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
یک گروه از متخصصان روزپتربنادزور در تاجیکستان همچنان مشغول دقیق کردن وضع گرفتاری با بیماری همگیری کووید 19 است. تنها بعد از انجام فعالیت آنها روشن خواهد شد که روسیه مرزهایش را برای ساکنان تاجیکستان باز میکند یا نه. انتظار میرفت فعالیت این کارشناسان امروز انجام یابد، ولی منابع آگاه میگویند که آنها همچنان مشغول آشنایی با کاری آزمایشگاه های تاجیک هستند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. قبلا اطلاع داده شده بود که سفر گروه متخصصان واگرشناس از پژوهشگاه میکروب نهاد وابسته به روزپتربنادزور روسیه به تاجیکستان از 16 تا 19 ماه مارس ادامه مییابد. امامعلی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 19 مارس به رادیو آزادی گفت که سفر این کارشناسان روس به کشور همچنان ادامه دارد.
این حال فعالیتشون ادامه دارد. بعد از خاتمه فعالیتشون رفتنشون معین میشه.
در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان همچنین گفتند که طول چند روز اخیر این کارشناسان با وضع گرفتاری ساکنان کشور به بیماری همگیری کووید 19 و فعالیت آزمایشگاه ها در مناطق تاجیکستان آشنا شدند، اما مقامات ریاست تندرستی ولایت سوخت از سفر این کارشناسان اظهار بی‌اطلاعی کردند. در همین حال یک منبع در سفارت روسیه در تاجیکستان با شرط افشا نکردن اسمش به رادیو آزادی گفت که سفر این هیئت از سوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تنظیم می شود. بعد از انجام سفر ما از روسیه متن گزارش نهایی این هیئت را دریافت کرده سپس جامعه تاجیکستان را از آن آگاه می سازیم. فعلا گفته نمی توانیم که برداشت این هیئت از سفر به تاجیکستان چی است؟ افزود منبع و خبرها مبنی به انجام کاری این هیئت را رد کرد. قبلا شیرین امانزاده وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان گفته بود که از روسیه برای ارزیابی وضع اپیدمیولوژی تاجیکستان یک کمیسی با صلاحیت می آید و در صورت تصدیق نبود کووید 19 در جمهوری مسئله ورود شهروندان کشور به روسیه بررسی می شود. مقامات روسیه نیز اصرار داشتند که متخصصان روزپتربنادزور وضع اپیدمیولوژی در در تاجیکستان را تحقیق کرده خلاصه آن را در ستادی پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس در روسیه بررسی می شود. تنها بعد از تصدیق نتیجه های سفر این هیئت ستاد روسیه می تواند درباره اجازه سفر شهروندان تاجیکستان به این کشور تصمیم بگیرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
جنجال پیچیده زمین و جمع آمد ده ها ساکنان ناراضی در یک جماعت ناحیه واسه باعث به بازپرسی چهار نفر شده است. عین زمان مسئولان حکومت ناحیه واسه گفتند مسئله را بعد از جشن نوروز حل میکنند. بحث بر سر خواجگی عبدالسلام در جماعت به نام خدایار رجبوفی ناحیه واسه است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ساکنان ناراضی میگویند در گذشته پارچه های از این زمین از آنها بود و یا سهم داشتند و از حساب کشت گندم روزی خود و اعضای آیله را پیدا میکردند، اما بیخبر از سهمشان محروم کرده شدند. مالک حاضره زمین که از او جمال الدین اکرامف برادر یکی از منصبداران تاجیک نام میبرند و تأثیرش را در این قضیه نادیده نمیگیرند گفته است خواجگی آنها تخمی پروری است و برای کشت و کار ساکنان نیست. تلاشای ما برای پیدا کردن جمال الدین اکرامف تا این دم نتیجه نداد. ده ها نفر ناراضی که در میانشان زنان و پیران هم بودند در آغاز ماه مرد در سر زمین جمع آمدند، از بی‌عدالتی گفتند. آنها از مقامات خواستند که قضیه را منصفانه حل کنند، وگرنه ده ها آیله بینان و درآمد میمانند. نوار اعتراض ساکنان در مدت کوتاه در شبکه‌های اجتماعی به چرخش درآمد و باعث به بحث‌های زیاد از جمله در مورد تقسیم ناعادلانه زمین گردید. ساکنان میگویند بعد از آن چهار نفری آنها را ماموران امنیتی بازپرسی کردند. با مراد رجبوف ساکن جماعت به نام خدای رجبوف به رادیو آزادی گفت روز 15 مرد او و سه نفر دیگر به اداره امنیت دعوت شدند.
خدمه شخصا یک سهمی اعلام یافتم. ای خدمون مثال ای دخترمون پدرمون مست امو مرداد زمینو را فروخت. حاضر وقتی که از چی گرفت پیش این زمین را فروختگیان انام را ما طلب داریم که پرزیدنت محترم امام علی رحمان که همین سهمای ما را گرفته بود.
رجبوف افزود بعد از بازپرسی آنها را جواب دادند و نمایندگان حکومت گفتند پس از تجلیل نوروز مشکلی آنها را حل میکنند. ماموران امنیتی قضیه را شهر ندادند. یک منبع در حکومت ناحیه واسه گفت بحث آنها بر سر آن است که مردم دعوت دارند زمین خواجگی تخمی پروری تقسیم کرده شود، ولی بر اساس قانون برای تجدید خواجگی تخمی پرور باید قرار مخصوص حکومت براید. شربت الله عزیز الله رئیس حکومت ناحیه واسه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت بر اساس قانون‌های جاری مسئله آنها را حل و فصل کردند.
هم ماش در دوره قانون ما دیده برآمدیم. هر یک کدومش سمش همو کارمندو کمیته زمین سازی و شخصوی علایده رفته دیدن شخصوی بسادی. رفته دیدن سموش عمیق کردن. همون زمینی که مطابق با همونهای سمی همونهای جدا کرده دادن تا یکون چوراندشی شدن، یعنی که یک تو وقتی وای فعالیت و هم تو خوجایی تخیم پروری ماشد و با هم سامزار کار کردن دیگر ساموشون رو میکنه. حاضر همون شردومالی موافقی سامشون کار کردن آه شردومالی حاضر کار میکنن تو با مفتون کن و مولاتی معایم بعد اونو با کارشون دوام میکنن میروند.
در حالی که رئیس ناحیه گفت مسئله را حل و فصل کردند، با امراد رجبوف میگوید با آنها وعده دادند که بعد از جشن نوروز حقشان را برمیگردانند. خواجگی عبدالسلام در حدود جماعت به نام خدایار رجبوف ناحیه واسه جایگیر است. میگویند در آنجا سه بریگاد فعالیت دارد که در هر یکی از آنها از 30 تا 50 نفر کار میکنند. موضوع تقسیم ناعادلانه زمین برای ساختن خانه و کشت و کار سالها باز در تاجیکستان داغ میماند. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2017 در یک سخنرانیش گفته بود زمین فروشی به یک دردی بیدوا تبدیل یافته است و هرچند هر دفعه به اصلاح وضع تاکید میکند ظاهرا هنوز دوایی را در این مورد نیافتند.
مقامات دیگر نیز وجود مشکل را تصدیق می‌کنند. دادستانی ولایت ختلان در ماه فوریه گفت سال 2020 بیش از 270 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها را در مورد به قول مقامات تقسیم نادرست زمین بیکار کرده است. تقسیم زمین به مردم در تاجیکستان که زمین هموار کم دارد و اهالیش با سرعت می‌افزاید در چند سال اخیر به یک مسئله داغ تبدیل شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبران قزاقستان و ازبکستان در باره تغییرات در کشورهای خود بسیار میگویند، اما اصلاحات در مورد تامین حقوق و آزادی های بنیادی هنوز در سطح گپ مانده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. سالهای اخیر و بعد از آن که در ازبکستان و قزاقستان رهبران نو به قدرت رسیدند، مردم امید داشتند در کشورهایشان دوره نو فرا می‌رسد. شوکت میرزیف سال 2016 رئیس جمهوری ازبکستان و قاسم جمر توقیف سال 2019 رئیس جمهوری قزاقستان انتخاب شدند. هر دو برابری رسیدن به منصب در باره تغییرات گفتند. حکومت زیر اطاعت آنها نیز دوست می‌دارد هر زمان به جامعه بین الملل گوش زد کند که این تغییرات عملی می شود. شهروندان این کشورها در نوبت اول امید داشتند که بالاخره حق آزادی بیان و اشتراک در روندهای سیاسی را به دست می آورند. هرچند بعضی تغییرات و بخصوص در ازبکستان صورت گرفت، به نظر می رسد وضعی آزادی بیان، حق شرکت در سیاست به مانند دوره رهبران پیشین خود کامن نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف به تغییر مانده است. روز 28 فوریه امسال در قزاقستان در چند جا تظاهرات برگزار شد. مقامات همه تظاهرات را به استثنای یک گرد همایی در شهر اورالسک غیر قانونی دانستند. بعضی گرد همایی ها را فعالان محلی تشکیل کردند. در بعضی حالت سازمان های ثبت نشده مخالفان از جانبداران خواسته بودند که به کوچه ها برآمده اعتراض کنند. در همه حالت ماموران پلیس کوشش کردند اعتراض ها را پراکنده کنند و ده نفر نیز دستگیر شد. روز 19 مارت از زمان استعفای نورسلطان نظربایف از مقام رئیس جمهوری قزاقستان و به این مقام آمدن قاسم جمر توقیف دو سال می گذرد. آنهایی که در باره شیوه نو اداره حکومت در قزاقستان آرزو داشتند، بعدی فوراً عوض شدن نام پایتخت از آستانه به نورسلطان و رئیس سند شدن دختر کلانی نظربایف دریغه نظربایف یک بار نامید شدند. پس از آن در قزاقستان گرد همایی اعتراضی برگزار شد. تظاهرات زمان انتخاب زود هنگام پرزیدنتی 9 ایونی سال 2019 و بعد از اعلان پیروزی توقیف در آن زمان به اوج خود رسید. معلوم شد که نظربایف دیگر پرزیدنت نیست، اما مثل پیشینه جلوی دولت را در دست دارد. هرچند توقیف نشان دادنی می شود که از رئیس جمهوری پیشین فرق دارد و اصلاحاتی جدی می گذراند. او روز 19 دکبری سال 2019 در پارلمان قزاقستان گفت که کشورش به قانون نو نیاز دارد تا برگزاری جمعامت‌های آسایشته و گرد همایی ها را ساده تر کند و اینچنین حضور مخالفان واقعی در پارلمان را ضرور شمارید. نابسته از اظهارات توقیف یگان حزبی مخالف در قزاقستان ثبت نشد. مایمه قانون نو در باره حزب های سیاسی قبول گردید، ولی تا آن زمان وزارت عدلیه از ثبت سازمان های اپوزیسیونی خودداری ورزید. پس از آن که قاسم جمر توقیف قانون را امضا کرد، وکیل ازد پیرواشف از حزب اقجال در باره ضرورت تاسیس یک حزب اپوزیسیونی شرحی جالبی داد و گفت باید اپوزیسیون پارلمانی وجود داشته باشد تا موقع مردم را انعکاس کند و مسئله های را بردارد که اهالی را نگران کرده است. پیروشایف غیر اختیار تصدیق کرد که حزب‌های طرفداری حکومت در پارلمان برای قزاقستانی‌ها کار نمی‌کنند. در نتیجه صرف نظر از سردی‌های سخت، مردم با گرد همایی‌های اعتراضی برآمدند و دیگر بار بازداشت شدند. ازبکستان دوره شوکت میرزیف از هر جهت از حکومت دوران اسلام کریموف فرق دارد. تاشکند زود مناسبت‌ها را با همسایه‌هایش بهتر کرد، اما در بسیاری از بخش‌ها از جمله آزادی بیان و رسانه‌ها و تشکیل حزب‌های نو سیاسی مثل پیشینه ماند. میرزیف 8 سپتامبر سال 2016 و پس از 6 روزی در گذشت اسلام کریموف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت شد و در انتخابات روز 4 دکبر همان سال برنده شد و قرار است برای دوره دوم ریاستش در انتخابات ماه اکتبر امسال وارد رقابت شود. رسانه‌های ازبکستان حالا موضوعهایی را بررسی می‌کنند که در زمان حکومت کریموف از آنها می‌گریختند. برای مثال وجود کروپسیا یا فساد در میان منصبداران سطح پایین، مشکلات اجتماعی به مانند ویران کردن خانه‌ها و کوچانیدن مردم و بازداشت فعالان و بلاگرها و کار مجبوری در پختزارها.
روزی 4 فوریه رسانه دولتی ازبکستان خطاب میرزیف را به ژورنالیستان اقتباس آوردند. وی گفته بود من به کمک شما امید دارم، از عدالت دست نکشید، نترسید، در پشت شما پرزیدنت میستد. در ازبکستان رسما 5 حزب سیاسی طرفداری حکومت فعال است. در این کشور همسایه با تاجیکستان هیچ وقت حزب واقعی اپوزیسیونی را به قید نگرفتند. قاسم جمر توخایف و شوکت میرزیف برغم نمونه‌های بشماری مخالفت با گسترش حقوق مدنی و آزادی‌ها از جامعه جهانی می‌خواهند به کشور آنها نگاه دیگر بیندازند و تغییرات نچندان بزرگی را که به گفته آنها روی داده است ببینند. هر دو رژیم حتی شرکت‌های بین‌المللی را برای تبلیغ کشورهایشان و جلب توجه به سرمایه گذاری و ظرفیت های جهانگردی کرا کردند. رهبران قزاقستان و ازبکستان بارها وعده اصلاحات دادند. از زمانی به قدرت رسیدنشان چندین سال می گذرد، اما مهمترین اصلاحات سطحی بوده است و یا اصلا وجود نداشته است. شاید زمانی آن فرا رسیده است که مقامات دو کشور یا صحبت از تغییرات را باز دارند یا دست به اصلاحات بزنند که به هموطنان خود و جامعه جهانی وعده دادند. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، چه خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر نفشته از دریا گذشتم به دنبال بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، به خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من.
دادگاهی در شهر دوشنبه مرد 46 ساله را برای نکاح با دختر نابالغ به 3 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه ماه قبل صادر شده علاقه قوای قانونی گرفته است. حادثه تابستان سال گذشته رخ داد و این مرد تا زمانی اعلان حکم در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روحلوی رو میکنم. روز 17 مرد در سازمان جمعیتی تشبث حقوقی که مادر و دختر نابالغ را زیر حمایت گرفته با وکیل مدافع تامین کرده بودند، به رادیوی آزادی گفتند دادگاه ناحیه سینای پایتخت این پرونده رو طبق ماده 142 کدکس جنایی حرکت های بداخلاقانه بند و بست کرده مرد 46 ساله رو به 3 سال زندان محکوم کرد. همصحبتی ما از این سازمان گفت حالا دختری نابالغ که بعد از این حادثه از تحصیل کنار مونده بود دوباره به مکتب جلب شده است. قبلا مقامات خبر داده بودند که دولتمند کسیرف ساکن 46 ساله ناحیه سینای پایتخت در برابر زندگی یک جوی داشتن با دو زن در یک وقت، اینچنین نابالغ 12 ساله را که همسال فرزند خردیش است به شرکت والدین و نزدیکان به نکاح خود درآورده است. خود مرد آن زمان در نوار وزارت امور داخلی نکاح با دختر نابالغ را تصدیق کرد، ولی روشن نیست نوار تحت چی شرایطی ثبت شده است. نظر جداگانه او یا وکیل مدافعش درباره حادثه دسترس نیست، اما یک نفر نزدیک به این خانواده گفت کسیروف و وکیل دفاع او از حکم دادگاه راضی نیستند و به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی بردند، ولی دادگاه حکم را به تغییر گذاشت. روز 17 مرد مادر نابالغ بر رادیو آزادی از حکم دادگاه اظهار ناراضگی کرد. وی همچنین گفت که دخترش با وجود آنکه دوباره به تحصیل فرا گرفته شده است، اما هنوز هم به روانشناس نیاز دارد.
ما با فرزندم اون تو رای ترس خوم و نمیبره خوار عزیز، نمیدونم که در کدام وای زندگی دارم، اما در وضعیتی مرا خداوند هیچ کده نشون نده.
با ادعای این مادر مشکل او فرزندانش بعد از آن سر شد که در پی پاندمی کرونا ویروس کاشانه های حسن بسته شدند و او موقتا جای کار و درآمدش را از دست داد.
و اون وقت اونها در یک منزل متعلق به دولتمان کسیرف در حدود ناحیه سینو اجاره نشین شدند. هر ماه باید 700 تومانی میدادند. با خواهش دولتمان کسیرف و همسر او کارو در دکان اونها شروع کرد. در ایواز مواد خوراکه می گرفت و با خواهش همسر دولتمان کسیرف دختری نابالغ خود را برای یاری به کارهای خانه به منزل اونها می فرستاد.
در مغازه شتگی بودم، در وقت سودا گفت که بدو کی میکشن، گفت اوچا جان ما داویدم، گفتم چی گفتستی کی میکشه، داد زدم خدمت گم کردم، گفتم کی میکشه، گفت که حاجی گفت قرتقشا جافیده دانشا پوشیده در بولوش برومده گپ، گفتم حاجی چیکو کدستی، گفت چیکو کدستم ای زنی ما چیکار داری، گفتم گودکی ما، گفتم نه دوازده در اومد، گفتم آقا حاجی ما را استفاده کم بغلیم بودستی برای چی کپا گفتستی.
این زن نخل کرد که 15 سال قبل ازدواج کرده، سه فرزند دارد و از شوهرش جدا شده و تامین و نگاه و بینی کودکان به عهده است. زن ادعا کرده بود که دولتمان کسیرف از نادری او استفاده کرده است. خود این نابالغ 12 ساله که با سبب های اخلاقی از اون نام نمیبریم، تا 20 سال گذشته در یک صحبت به رادیوی آزادی نقل کرد که چگونه به نکاح مرد درآمد و از ترس از چنین رفتارهای او به مادر شکایت نمیکرد. خبری به نکاح خود در آوردن دختر 12 ساله از طرف مرد 46 ساله در پایتخت، در حالی است که قانون های تاجیکستان نکاح را از 18 سالگی اجازه داده است. در گذشته هم چنین خبرها رسانه ای شده بود. از جمله سال 2013 مقامات انتظامی در ناحیه واسه به ضد یک ساکن این ناحیه با گمان ازدواج با خواننده صنف هفتم پرونده باز کرده بودند. مسئولان بنیاد تشبث حقوقی در تاجیکستان میگن در سال 2020 تنها به سازمان آنها 12 پرونده جنایی مربوط به تجاوز و دیگر حرکت های بد اخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است. معلوم نیست چی قدر دیگر از خانواده ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت ها خودداری کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه ناظران حقوق بشر در سوریه روز 14 مرد و در آستانه 10 سالگی جنگ داخلی در این کشور آمار کشته شدگان را بیش از 388 هزار نفر اعلان کرد. این گروه مخالف حکومت گفت بیش از 117 هزار آنها غیر نظامیان، از جمله زیاده از 22 هزار کودک بودند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. روز 15 مرد دهمین سالگرد آغاز بحران در سوریه به شمار می رود. 10 سال پیش در این روز اعتراضهای جانبداران دموکرات در سوریه آغاز شد، ولی این تظاهرات با سرکوبها روبرو گشت و در نهایت به جنگ داخلی سبب شد. این امر باعث گردید که جنگجویان خارجی به این کشور سرازیر شوند و راه را برای مداخله کشورهای بیرونی باز کنند. در نتیجه صدها هزار مردم این کشور آواره شدند. در جنگ داخلی سوریه روسیه و ایران از حکومت رئیس جمهور بشار اسد حمایت کردند. در مقابل آمریکا و برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه از مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی کردند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه 3 ماه پیش در آخرین روزهای سال 2020 گزارش داد که در این سال 6817 نفر در سوریه کشته شدند و این کمترین شماره در طول جنگ داخلی سوریه و شمار می رود. این گروه کاهش تلفات را در سال گذشته با تمایل بین‌المللی برای پایان خونریزی در سوریه رب داده است. ماه‌های گذشته در منطقه‌های شمالی سوریه بیشتر آتش‌بس برقرار بود. در این دوره توجه جهانی بیشتر به پاندمی کرونا ویروس نگرانیده شده بود. با این وجود خشونت‌ها در این کشور قطع نشده است. خونین‌ترین سال در طول جنگ داخلی سوریه سال 2014 بود که طبق گزارش‌ها بیش از 67 هزار نفر کشته شدند. اکنون حدود 62 درصد سوریه زیر نظارت نیروهای حکومتی و نیمه نظامیان همپیمانی آنها است. منطقه های باقی مانده این کشور نیز در دست نیمه نظامیان کرد، شورشیان زیر نظارت ترکیه و نیمه نظامیان اسلامگرا است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه جنگ داخلی سوریه را یکی از بدترین بحران های انسانی در دوران اخیر نامید و گفت همه تلاش کنند تا امید را به این کشوری و ایران بازگردانند. بنا به آمار رسمی از سال 2014 و بعد از ظهور گروه دولت اسلامی تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به صف این سازمان و دیگر گروه های تونرو در عراق و سوریه پیوستند. منابع در نهادهای امنیتی تاجیکستان میگویند بیشتر از 500 شهروند کشور در جنگ ها کشته شدند. قسمی از زنان جنگجویان تاجیک در زندان های عراق هستند و بخش دیگر با کودکان در اردوگاه ها در سوریه قرار دارند. مقامات ده ها کودکان جنگجویان تاجیک را از عراق و کشور آورده اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهری کلاب را به تغییر گذاشته است. عنایت‌زاده را ماهی نویبر سال 2020 با جرم سوء استفاده از منصب، رشوت گیری و از خود کردن مال ملک به 12 سال زندان محکوم کردند، ولی او گناه را نپذیرفت. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رجب علی امامزاده اجرا کننده وظیفه معاون دادستان ختلان در نامه به رادیو آزادی گفت عنایت زاده برای بازبینی حکم به دادگاه عالی مراجعه کرده بود و جواب رد گرفت. در نامه ای که 15 مرد دسترس رادیو آزادی شد گفتند با تعینات کلگیای سودی عالی تاجیکستان از 17 فوریه سال 2021 شکایت کاساسیونی محکوم شده بهرام عنایت زاده قانع کردن نشد و حکم دادگاه ولایت ختلان از 20 نویبر سال 2020 به تغییر گذاشته شد. پیوندان شهرداری پیشین کلاب از آغاز گفتند که به خلاصه تفتیشات و حکم دادگاه راضی نیستند. خود یونیز همه گونه تصرف اموال و پنهان کردن دارایی ها را رد کرده پس از اعلان حکم به رادیو آزادی گفته بود اگر خانه ام را آباد میکردم مایلش بود، اگر پول را از آن خود میکردم مایلش بود. عدالت سودی در تاجیکستان نیست. دیرتر شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دعوای بهرام عنایت‌زاده را گپی خشک و خالی نامید و در نشستی مطبوعاتی ماه فوریه گفت باید از خودش میپرسید که چرا در کرسی سودشونده نشسته است. دفتر مطبوعات دادستان کلی تاجیکستان روز 22 ژانویه امسال خبر داد که بهرام عنایت‌زاده 13 کس رشوه گرفته محصولات خیریه را تصرف کرده است و برعلاوه با راه جنایت درآمد به دست آورده است. نمایندگان دادستان کل شهر ندادند که منظور از تصرف محصولات خیریه چیست، آیا به تقسیم یاری‌های بین الملل به آسیب دیدگان از کروناویروس نو ربط دارد و یا حادثه دیگر است. بهرام عنایت‌زاده و پیوندانش در مرافعه های دادگاهی اتهامات را به اساس خواندند. عنایت‌زاده در واکنش به حکم دادگاه گفته بود برای کار دولت را انجام دادن، انشاءات دولتی را ساختن و شهر کلاب را آباد کردن 12 سال می دهند. بهرام عنایت‌زاده که در گذشته در منصب رئیس شهر استراوشن و وکیل مجلس ملی کار کرده است، ماه می سال 2019 رئیس شهر کلاب تعیین شده بود. او را ماه یونی سال گذشته دستگیر کردند. نام او در ماه فوریه سال گذشته زمانی پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیکسبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیرو و ایوب ایگام فسند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابر، اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحادیه اروپا اوسیو نمیشود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی اونی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب، شما چی نظر، نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر به واردات اندازو با چای گمرکی می شود. یک سببش همین است. یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند. یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که سبب یکی از سببهای وارد نگوشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم. یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحاد میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سببها یا زمینهای واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این رو نیز کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال، باید مثال یک چیز رو من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش امین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستن خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط با سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف شما به این حرفای ایگم افرازی هستید؟
مثلا گفته نمیتونم که این تنها با سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها اعضای مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیاز ها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازتنامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجره بخصوص مهاجره کاری ما که ما اخراج کننده قوه کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که به منفیت خودش اتحاد استفاده می برد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت. یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم، دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشون حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدن. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان وقت حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقعی ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، مفقه ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این مفقه حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاوه بودن، یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکنه. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و суди дохилшавӣ дар муддати кӯтоҳ 10 сол, 15 солро фикр кунем, бояд шомил шуд. Яке фикр мекунам дар оянда Тоҷикистон агар шомил шавад, баъди 15-20 сол агар хоҳад ки давлати пешрафта бошад, бояд боз хориҷ шавад аз он гӯем ки ташкилот.
Яъне ташаккур. بله خواهش میکنم صابیروف شما چیزی گفتنی دارید مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم. ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطو نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سریراهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ در اتحاد شوروی چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجر در خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. موقعی که حاضر هستن مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سوزنی چی دب درویا هم رنگی مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و سوی بیاد آنون میشه واقعا. به
همین وقت کار کردید؟
آخه اگه اونجا با کار دیگه خیلی واقعا.
خیلی سوابود نمیگردید او جوش اگر با تماش بدویا خیلی بود. شروع سوابود نمیگردید آنون باشه.
شاید در حالتی بستن همین شرطنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که باز شاید که با منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیز کنن دیگر نالوگ نمیتن 5000 ارمون نمیتن باید روزگارشون خوب بشه بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن.
سرعت دولت ها کشاده میشد، معاملات پولی آسانتر میشد،
таможенный взнос арзон тар мешад, продукто арзон мешад. Як 5 литр равган 100 сомон шудаги. А вақти ки таможенный союз шав, ҳам арзон мешад. И картошка, и масло. Вообще-то в Таджикистане продукты дороже, чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягон чихра. Халк
خب این صحبت سریراهی همکاران ما با ساکنان، با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام، نظر شما، خلاصه شما در رابطه به این نظر ساکنان چی است؟
من اکنون من یک چیز رو باید بگم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان هم مردم ما هم که وقتی صحبت میکنی داخل شوی با تماشن سریز امان یورازیس را در نوبت اول اتحاد اوراسیا را در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من با یک چیز را قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم، لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مابین 5-6 سال دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چی نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم با این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تایسون باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت است مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه، در خارج. این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است و تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستن درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سبب، من آزادانه این چیزا میگویم، سبب بسیار، سبب اجرا نشدن بسیار برنامه‌ها همین است که ما همون امکانیت‌ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردانیدن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختاره نمیکنم، ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شد بگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شدیم، خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولاتی وارد شونده در بازار نیست، ارزشش پایان میرود. خیلی که همون راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگیم، پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید، حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابروف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند. این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال، وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویمن میشود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود. و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلانی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرری جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب ایسابیروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چه است؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله های نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی ان، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ایراد کنید؟ مرحمت جناب ایگامو، شما چی میگوید؟
انکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که بفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود، طرف فایده‌آور وارد شوی به اتحاد است. اناکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که آن نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند، دیگر نمیتونند با آن طرفه ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو، من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. اناکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکستنوین نیست، چیزی شخصی او شخمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گویم که یکون مدیک یکون وی میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، بول یک دو نفره دیگره گویم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابرو، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گپ میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینی که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیسی کارخانه‌های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بزرگ پیدا کنیم، پول در گردش باشد و وضع اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر ایجاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال فکر کنید باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چی میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اورو آسیا هستم و از این عقیده‌ام رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوب بی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوب بی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. زبا طلوی من این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. شرکت هواپیمایی ازبکستان هوای یولری تصمیم گرفت است که از اول ماه اپریل امسال تعداد پروازهای منتظم هواپیماها را به شهر دوشنبه بیشتر کند. به آگاهی شرکت از 3 اپریل پروازها به دوشنبه هفته دو با روزهای چهارشنبه و شنبه انجام می شوند. پیشتر هواپیماهای ازبکستان هوای یولری هفته یک بار به دوشنبه می آمدند. اکرام سبحانزاده رئیس آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان در میانه های ماهی مرد خبر داد که پروازهای منتظم میان دوشنبه و تاشکند روزهای نزدیک آغاز می شوند. پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان با هدف پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس نو از ماهی مرد سال گذشته به این طرف قطع شده بودند. ترکیه از یک پیمان یا اهنامه مهم اروپایی در مورد محافظت زنان از خشونت که بار اول 10 سال پیش امضا شده نام شهر بزرگترینش را دارد بیرون شد. در این باره روز 20 مرد رئیس جمهوری این کشور رجب طیب اردوغان فرمان صادر کرد. لغو تصویب کنونسی استانبول را که در مبارزه با خشونت خانوادگی مهم می دانستند ضربه به جانبداران حقوق زنان می شمارند. دبیر کل شورای اروپا این تصمیم را ویرانگری نامید. حامیان حقوق زنان و جانبداران حفظ پیمان در ترکیه ناراضیان را به تظاهرات دعوت کردند. آنها از حکومت می‌خواهند که فرمان را بیکار کند و عهدنامه را نگاه دارد. بعضی از منصبداران جانبداری بازبینی این پیمان بودند. به ادعای آنها این عهدنامه طلاق را تشویق کرده به آیله‌های سنتی ضرر می‌رساند. وزیر تندرستی پاکستان خبر داد که نخست وزیر این کشور عمران خان به کرونا ویروس نو مبتلا شده است. فیصل سلطان مشاور ویژه او در امور پزشکی روز 20 مرد در توییتر نوشت که عمران خان گوشه‌نشینی میکند. این در حالی است که وی 2 روز پیش واکسینه ضد کرونا ویروس گرفته بود. در پاکستان از واکسینه سینوفارم استفاده میکنند. چین در ماه فوریه امسال به اسلام آباد 500,000 وایه یا دازه چنین واکسینه داده بود. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز کرونا ویروس در پاکستان به بیش از 11.5 میلیون کس سرایت کرده باعث به مرگ تقریبا 160 هزار کس شده است. بیشتری بیماران را در پنجاب ثبت کردند. مقامات سبب های افزایش بیماری را به تجمع زیادی مردم و رعایت نکردن قاعده های دیگر بهداشتی از جمله نگرفتن نقاب طبی ربط می دهند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در ملاقات با رجنت سینگ وزیر دفاع هند بهبودی روابط نظامی دو کشور را بحث کرده است. ملاقات روز 20 مرد در شهر دهلی برگزار شد. سفری دو روزه جنرال آستین به هند سفری نخستین یک منصبدار ارشد ماموریت جو بایدن به این کشور است. به نظر می رسد واشنگتن در پی روابط بهتر و نزدیکتر با متحدانش در منطقه است تا نفوذ چین را در آنجا سست‌تر کند. پیش از سفر به هند لوید آستین وزیر مدافع آمریکا همراه با انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه این کشور از ژاپن و کره یا هم دیدن کردند، دو متحد مهم دیگر در منطقه که به دلیل فعالیت های چین ضرر دیدند. یک منصبدار بلندپایه افغانستان میگوید که حکومت این کشور و گروه طالبان در نشست مسکو راضی شدند که برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی مذاکرات صلح را سرعت بخشند. جلسه مسکو روزهای 18 و 19 مرد و همگی 6 هفته پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. واشنگتن سال گذشته هنگام سازش با طالبان گفت نیروهایش را که تقریبا 20 سال پیش به افغانستان وارد شدند روز 1 می امسال بیرون میکشد. هدف از گفت‌وشنیدی مسکو این بود که به مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان که ماه سپتامبر در قطر سر شد جان تازه دمیده شود، ولی پس از اتهامات حکومت که شورشیان برای قطع خشونت تلاش خیلی کم دارند بی نتیجه ماند. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان به خبرگزاری ریا نوستی گفته است طرف ها مسئله خاصی را بررسی نکردند، اما به قول او حکومت افغانستان برای سرعت بخشیدن بر روند صلح ابراز آمادگی کرده است. طالبان نیز عین چنین کار را کردند. روز 18 مرد ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان جانب های درگیری افغانستان را به آتش‌بسی فوری دعوت کردند. و فینلاندیا سال چهارم است که پی هم خوشبخت‌ترین کشور جهان شناخته می شود. این موضوع در گزارش سازمان ملل متحد که روز 19 مرد و پس از یک سال پنجشنبه کرونا ویروس نو نشر شد ذکر گردیده است. گزارش جهانی خوشحالی در نتیجه پرسش سازمان گلاب ترتیب یافته در آن از شهروندان کشورهای گوناگون پرسیدند تا چه حد خود را خوشحال حس می کنند. شاخص هایی که در این مورد به آنها اشاره شده است از جمله درآمد ناخالص ملی بر سر اهالی، حد میانه عمر، آزادی، فساد اداری در حکومت ها و تجارت می باشد. به ده کشور خوشحال دنیا همچنین دنمارک و شویتسیا، ایزلندیا، هلند، آلمان و شویتسریا، نروژ داخل شدند. در این رویخط از میان 149 کشور تاجیکستان در قطار 78 و رواندا و زیمبابوه و افغانستان در قطار آخرین جای گرفتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
یک گروه از متخصصان روزپتربنادزور در تاجیکستان همچنان مشغول دقیق کردن وضع گرفتاری با بیماری همگیری کووید 19 است. تنها بعد از انجام فعالیت آنها روشن خواهد شد که روسیه مرزهایش را برای ساکنان تاجیکستان باز میکند یا نه. انتظار میرفت فعالیت این کارشناسان امروز انجام یابد، ولی منابع آگاه میگویند که آنها همچنان مشغول آشنایی با کاری آزمایشگاه های تاجیک هستند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. قبلا اطلاع داده شده بود که سفر گروه متخصصان واگرشناس از پژوهشگاه میکروب نهاد وابسته به روزپتربنادزور روسیه به تاجیکستان از 16 تا 19 ماه مارس ادامه مییابد. امامعلی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 19 مارس به رادیو آزادی گفت که سفر این کارشناسان روس به کشور همچنان ادامه دارد.
این حال فعالیتشون ادامه دارد. بعد از خاتمه فعالیتشون رفتنشون معین میشه.
در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان همچنین گفتند که طول چند روز اخیر این کارشناسان با وضع گرفتاری ساکنان کشور به بیماری همگیری کووید 19 و فعالیت آزمایشگاه ها در مناطق تاجیکستان آشنا شدند، اما مقامات ریاست تندرستی ولایت سوخت از سفر این کارشناسان اظهار بی‌اطلاعی کردند. در همین حال یک منبع در سفارت روسیه در تاجیکستان با شرط افشا نکردن اسمش به رادیو آزادی گفت که سفر این هیئت از سوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تنظیم می شود. بعد از انجام سفر ما از روسیه متن گزارش نهایی این هیئت را دریافت کرده سپس جامعه تاجیکستان را از آن آگاه می سازیم. فعلا گفتن نمی توانیم که برداشت این هیئت از سفر به تاجیکستان چی است؟ افزود منبع و خبرها مبنی به انجام کاری این هیئت را رد کرد. قبلاً شیرین امانزاده وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان گفته بود که از روسیه برای ارزیابی وضع اپیدمیولوژی تاجیکستان یک کمیسی با صلاحیت می آید و در صورت تصدیق نبود کووید 19 در جمهوری مسئله ورود شهروندان کشور به روسیه بررسی می شود. مقامات روسیه نیز اصرار داشتند که متخصصان روسپاتربنادزور وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان را تحقیق کرده خلاصه آن را در ستاد پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس در روسیه بررسی می شود. تنها بعد از تصدیق نتیجه های سفر این هیئت ستاد روسیه می تواند درباره اجازه سفر شهروندان تاجیکستان به این کشور تصمیم بگیرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
جنجال پیچیده زمین و جمع آمد ده ها ساکنان ناراضی در یک جماعت ناحیه واسه باعث به بازپرسی چهار نفر شده است. عین زمان مسئولان حکومت ناحیه واسه گفتند مسئله را بعد از جشن نوروز حل میکنند. بحث بر سر خواجگی عبدالسلام در جماعت به نام خدایار رجبوفی ناحیه واسه است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ساکنان ناراضی میگویند در گذشته پارچه های از این زمین از آنها بود و یا سهم داشتند و از حساب کشت گندم روزی خود و اعضای آیله را پیدا می کردند، اما بی خبر از سهمشان محروم کرده شدند. مالک حاضره زمین که از او جمال الدین اکرامف برادر یکی از منصبداران تاجیک نام میبرند و تاثیرش را در این قضیه نادیده نمیگیرند گفته است خواجگی آنها تخمی پروری است و برای کشت و کار ساکنان نیست. تلاشای ما برای پیدا کردن جمال الدین اکرامف تا این دم نتیجه نداد. ده ها نفر ناراضی که در میانشان زنان و پیران هم بودند در آغاز ماه مرد در سر زمین جمع آمدند. از بی‌عدالتی گفتند. آنها از مقامات خواستند که قضیه را منصفانه حل کنند، وگرنه ده ها آیله بینان و درآمد میمانند. نوار اعتراض ساکنان در مدت کوتاه در شبکه اجتماعی به چرخش درآمد و باعث به بحث‌های زیاد از جمله در مورد تقسیم ناعادلانه زمین گردید. ساکنان میگویند بعد از آن چهار نفری آنها را ماموران امنیتی بازپرسی کردند. با ایمراد رجبوف ساکن جماعت به نام خدای رجبوف به رادیو آزادی گفت روز 15 مرد او و سه نفر دیگر به اداره امنیت دعوت شدند.
خدمت شخصا یک سهمی اویلا ما یافتم. ای خدمون مثال ای دخترامون کلنامون ویست امو مردک زمین را فروخت های حاضر وقتی که از چی گرفتن پیش این زمین را فروخت دیگن انام را ما طلب داریم که پرزیدنت محترم امام علی رحمان که
رجبوف افزود بعد از بازپرسی آنها را جواب دادند و نمایندگان حکومت گفتند پس از تجلیل نوروز مشکلی آنها را حل می کنند. ماموران امنیتی قضیه را شرح ندادند. یک منبع در حکومت ناحیه واسه گفت بحث آنها بر سر آن است که مردم دعوت دارند زمین خواجگی تخمی پروری تقسیم کرده شود، ولی بر اساس قانون برای تجدید خواجگی تخمی پرور باید قرار مخصوص حکومت براید. شربت الله عزیز الله رئیس حکومت ناحیه واسه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت بر اساس قانون‌های جاری مسئله آنها را حل و فصل کردند.
هم ما در دوره قانون مدیده برآمدیم. هر یک کدومش سمش همون کارمندوی کمیته زمین سازی و شخصوی علایده رفته دیدن شخصوی بسادی. رفته دیدن سمش عمیق کردن. همون زمینی که مطابق به همونهای سم یا همونهای جدا کرده دادن تا یکون چوراندشی شدن، یعنی که یک تا وقتی وای فعالیت و همچون خوزوری تخیم پروری من شد و با هم سامزور کار کردن دیگر ساموشون رو میدید. حاضر همون شرط مالی موافقی سامشون کار کردید. آن شردمانی حوزی کار میکنن تا با مفتوم که با مولتی معاین بعد اونو با کارشون را دام میتن میروند.
در حالی که رئیس ناحیه گفت مسئله را حل و فصل کردند، با ایمراد رجبوف میگوید با آنها وعده دادند که بعد از جشن نوروز حقشان را برمیگردانند. خواجگی عبدالسلام در حدود جماعت به نام خدایا رجبوف ناحیه واسه جایگیر است. میگویند در آنجا 3 بریگاد فعالیت دارد که در هر یکی از آنها از 30 تا 50 نفر کار میکنند. موضوع تقسیم ناعادلانه زمین برای ساختن خانه و کشت و کار سالها باز در تاجیکستان داغ میماند. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2017 در یک سخنرانیش گفته بود زمین فروشی به یک درد بیدوا تبدیل یافته است و هرچند هر دفعه به اصلاح وضع تاکید میکند، ظاهرا هنوز دوایی را در این مورد نیافتند. مقامات دیگر نیز وجود مشکل را تصدیق می‌کنند. دادستان ولایت ختلان در ماه فوریه گفت سال 2020 بیش از 270 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها را در مورد به قول مقامات تقسیم نادرست زمین بیکار کرده است. تقسیم زمین به مردم در تاجیکستان که زمین هموار کم دارد و اهالیش با سرعت می‌افزاید در چند سال اخیر به یک مسئله داغ تبدیل شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبران قزاقستان و ازبکستان در باره تغییرات در کشورهای خود بسیار میگویند، اما اصلاحات در مورد تامین حقوق و آزادی های بنیادی هنوز در سطح گپ مانده است. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. سالهای اخیر و بعد از آن که در ازبکستان و قزاقستان رهبرانی نو به قدرت رسیدند، مردم می داشتند در کشورهایشان دوره نو فرا می رسد. شوکت میرزیف سال 2016 رئیس جمهوری ازبکستان و قاسم جمر توقیف سال 2019 رئیس جمهوری قزاقستان انتخاب شدند. هر دو برابری رسیدن به منصب در باره تغییرات گفتند. حکومت زیر اطاعت آنها نیز دوست می‌دارد هر زمان با جامعه بین الملل گوش زد کند که این تغییرات عملی می‌شود. شهروندان این کشورها در نوبت اول امید داشتند که بالاخره حق آزادی بیان و اشتراک در روندهای سیاسی را به دست می‌آورند. هرچند بعضی تغییرات و به خصوص در ازبکستان صورت گرفت، به نظر می‌رسد وضع آزادی بیان، حق شرکت در سیاست به مانند دوره رهبران پیشین خود کامن نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف به تغییر مانده است. روز 28 فوریه امسال در قزاقستان در چند جا تظاهرات برگزار شد. مقامات همه تظاهرات را به استثنای یک گرد همایی در شهر اورالسک غیر قانونی دانستند. بعضی گرد همایی ها را فعالان محلی تشکیل کردند. در بعضی حالت سازمان های ثبت نشده مخالفان از جانبداران خواسته بودند که به کوچه ها برآمده اعتراض کنند. در همه حالت ماموران پلیس کوشش کردند اعتراض ها را پراکنده کنند و ده ها نفر نیز دستگیر شد. روز 19 مارس از زمان استعفای نورسلطان نظربایف از مقام رئیس جمهوری قزاقستان و به این مقام آمدن قاسم جمر توقیف 2 سال می‌گذرد. آنهایی که درباره شیوه نوی اداره حکومت در قزاقستان آرزو داشتند، بعد فوراً عوض شدن نام پایتخت از آستانه به نورسلطان و رئیس سنت شدن دختر کلونی نظربایف دریغه نظربایف یک بار نامید شدند. پس از آن در قزاقستان گرد همایی اعتراضی برگزار شد. تظاهرات زمان انتخاب زود هنگام پرزیدنتی 9 ایونی سال 2019 و بعد از اعلان پیروزی توقیف در آن زمان به اوج خود رسید. معلوم شد که نظربایف دیگر پرزیدنت نیست، اما مثل پیشینه جلوی دولت را در دست دارد. هرچند توقیف نشان دادنی می شود که از رئیس جمهوری پیشین فرق دارد و اصلاحات جدی می گذراند. او روز 19 دکبر سال 2019 در پارلمان قزاقستان گفت که کشورش به قانون نو نیاز دارد تا برگزاری جمعیت‌های آسایشته و گرد همایی ها را ساده تر کند و اینچنین حضور مخالفان واقعی در پارلمان را ضرور شمارید. نابسته از اظهارات توقیف یگان حزب مخالف در قزاقستان ثبت نشد. مایمای قانون نو درباره حزب‌های سیاسی قبول گردید، ولی تا آن زمان وزارت عدلیه از ثبت سازمان‌های اپوزیسیونی خودداری ورزید. پس از آن که قاسم جمر توقیف قانون را امضا کرد، وکیل ازد پیرواشف از حزب اقجال درباره ضرورت تأسیس یک حزب اپوزیسیونی شرحی جالبی داد و گفت باید اپوزیسیون پارلمانی وجود داشته باشد تا موقع مردم را انعکاس کند و مسئله های را بردارد که اهالی را نگران کرده است. پیروشف غیر اختیار تصدیق کرد که حزب‌های طرفدار حکومت در پارلمان برای قزاقستانی ها کار نمی کنند. در نتیجه صرف نظر از سردی های سخت مردم به گردی همای های اعتراضی برآمدند و دیگر باره بازداشت شدند. ازبکستان دوره شوکت میرزیف از هر جهت از حکومت دوران اسلام کریموف فرق دارد. تاشکند زود مناسبت ها را با همسایه هایش بهتر کرد، اما در بسیاری از بخش ها از جمله آزادی بیان و رسانه ها و تشکیل حزب های نوی سیاسی مثل پیشینه ماند. میرزیف 8 سپتامبر سال 2016 و پس از 6 روزی در گذشت اسلام کریموف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت شد و در انتخابات روز 4 دکبر همان سال برنده شد و قرار است برای دوره دوم ریاستش در انتخابات ماه اکتبر امسال دی رقابت شود. رسانه های ازبکستان حالا موضوع های را بررسی میکنند که در زمان حکومت کریموف از آنها میگریختند. برای مثال وجود کروپسیا یا فساد در میان منصبداران سطح پایین، مشکلات اجتماعی به مانند ویران کردن خانه ها و کوچانیدن مردم و بازداشت فعالان و بلاگرها و کار مجبوری در پختزارها. روزی 4 فوریه رسانه های دولتی ازبکستان خطاب میرزیف را به ژورنالیستان اقتباس آوردند. وی گفته بود: من به کمک شما امید دارم، از عدالت دست نکشید، نترسید، در پشت شما پرزیدنت می ایستد. در ازبکستان رسما 5 حزب سیاسی طرفدار حکومت فعال است. در این کشور همسایه با تاجیکستان هیچ وقت حزب واقعی اپوزیسیونی را به قید نگرفتند. قاسم جمرت تاخایف و شوکت میرزیف برغم نمونه‌های بشماری مخالفت با گسترش حقوق مدنی و آزادی‌ها از جامعه جهانی می‌خواهند به کشور آنها نگاه دیگر بیندازند و تغییرات نچندان بزرگی را که به گفته آنها روی داده است ببینند. هر دو رژیم حتی شرکت‌های بین‌المللی را برای تبلیغ کشورهایشان و جلب توجه به سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های جهانگردی کرا کردند. رهبران قزاقستان و ازبکستان بارها وعده اصلاحات دادند. از زمانی به قدرت رسیدنشان چندین سال می‌گذرد، اما مهمترین اصلاحات سطحی بوده است و اصلاً وجود نداشته است. شاید زمانی آن فرا رسیده است که مقامات دو کشور یا صحبت از تغییرات را باز دارند یا دست به اصلاحات بزنند که به هموطنان خود و جامعه جهانی وعده دادند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر نفشته از دریا گذشتم به دنبال بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خست خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من.
دادگاه در شهر دوشنبه مرد 46 ساله را برای نکاح با دختری نابالغ به 3 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه ماه قبل صادر شده علاقه قوای قانونی گرفته است. حادثه تابستان سال گذشته رخ داد و این مرد تا زمانی اعلان حکم در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. روز 17 مرد در سازمان جمعیت تشبث حقوقی که مادر و دختری نابالغ را زیر حمایت گرفته با وکیل مدافع تامین کرده بودند، به رادیوی آزادی گفتند دادگاه ناحیه سینای پایتخت این پرونده رو طبق ماده 142 کدکس جنایی حرکت های بدخلاقانه بند و بست کرده مرد 46 ساله رو به 3 سال زندان محکوم کرد. همصحبتی ما از این سازمان گفت حالا دختری نابالغ که بعد از این حادثه از تحصیل کنار مانده بود دوباره به مکتب جلب شده است. قبلن مقامات خبر داده بودند که دولتمند کسیروف ساکن 46 ساله نوحه سینای پایتخت در برابر زندگی یک جای داشتن با دو زن در یک وقت، اینچونین نوبلیغ 12 ساله را که همسالی فرزند خوردیش است، به شرکتی والدین و نزدیکان به نکاح خود درآورده است. خودی مرد اون زمان در نوار وزارت امور داخلی نکاح با دختر نوبلیغ را تصدیق کرد، ولی روشن نیست نوار تحت چی شرایط ثبت شده است. نظر جداگانه او یا وکیل مدافعش درباره حادثه دسترس نیست، اما یک نفر نزدیک به این خانواده گفت کسیروف و وکیل دفاع او از حکم دادگاه راضی نیستند و به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی بردند، ولی دادگاه حکم را به تغییر گذاشت. روزی 17 مارت مادر نوبلیغ بر رادیو آزادی از حکم دادگاه اظهار ناراضگی کرد. وی همچنین گفت که دخترش با وجود آنکه دوباره به تحصیل فرو گرفته شده است، اما هنوز هم به روانشناس نیاز دارد.
ما با فرزندمون تو زیرای ترس خومون نمیبره خواهر عزیز، نمیدونم که در کدام وای زندگی درونده، اما در وضعیتی مرا خداوند هیچ کدام نشون ندید.
با ایدای این مادر، مشکل او و فرزندانش بعد از آن سر شد که در پی پاندمی کرونا ویروس کاشانه‌های حسن بسته شدند و او موقتاً جای کار و درآمدش را از دست داد. و اون وقت اونها در یک منزل متعلق به دولتمند کسیروف در حدود نوحه سینو اجاره نشین شدند. هر ماه باید 700 تومانی می دادند. با خواهش دولتمند کسیروف و همسر او کار را در دکانی آنها شروع کرد. در ایواز مواد خوراکه می گرفت و با خواهش همسر دولتمند کسیروف دختری نوبلیغ خود را برای یاری با کارهای خانه به منزل آنها می فرستاد.
در مغازه شتگی بودم، در وقت سودا گفت که بدو کی میکشن، گفت اوچا جان. ما داویدم گفتم چی گفتستی، کی میکشه؟ داد زدم خدمتگون کردم گفتم کی میکشه، گفت کی اوجی، گفت قرتقشا جافیده دانشا پوشیده در بولوش برومده گفت. گفتم اوجی چیکوکا دستی، گفت چیکوکا دستم ای زنی ما چیکار داری، گفتم گودکی من، گفتم نه 12 داد درومد، گفتم آخه اوجی مرا استفاده کم بغلیم بودستی برای چی کپا گفتستی.
این زن نخل کرد که 15 سال قبل ازدواج کرده، 3 فرزند دارد و از شوهرش جدا شده و تامین و نگاه و بین کودکان به عهده است. زن ادعا کرده بود که دولتمند کسیروف از نادری او استفاده کرده است. خود این نابالغ 12 ساله که با سبب های اخلاقی از اون نام نمیبریم، تابستان سال گذشته در یک صحبت بر رادیو آزادی نقل کرد که چگونه به نکاح مرد درآمد و از ترس از چنین رفتارهای او به مادر شکایت نمیکرد. خبری به نکاح خود درآوردن دختر 12 ساله از طرف مرد 46 ساله در پایتخت در حالی است که قانون های تاجیکستان نکاح را از 18 سالگی اجازه داده است. در گذشته هم چنین خبرها رسانه‌ای شده بود. از جمله سال 2013 مقامات انتظامی در ناحیه واسه به ضد یک ساکن این ناحیه با گمان ازدواج با خواننده صنف هفتم پرونده باز کرده بودند. مسئولان بنیاد تشبث حقوقی در تاجیکستان میگویند در سال 2020 تنها به سازمان آنها 12 پرونده جنایی مربوط به تجاوز و دیگر حرکت های بد اخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است. معلوم نیست چی قدر دیگر از خانواده ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت ها خودداری کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه ناظران حقوق بشر در سوریه روز 14 مرد و در آستانه 10 سالگی جنگ داخلی در این کشور آمار کشته شدگان را بیش از 388 هزار نفر اعلان کرد. این گروه مخالف حکومت گفت بیش از 117 هزار آنها غیر نظامیان، از جمله زیاده از 22 هزار کودک بودند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. روز 15 مرد دهمین سالگرد آغاز بحران در سوریه به شمار می رود. 10 سال پیش در این روز اعتراضهای جانبداران دموکرات در سوریه آغاز شد، ولی این تظاهرات با سرکوبها روبرو گشت و در نهایت به جنگ داخلی سبب شد. این امر باعث گردید که جنگجویان خارجی به این کشور سرازیر شوند و راه را برای مداخله کشورهای بیرونی باز کنند. در نتیجه صدها هزار مردم این کشور آواره شدند. در جنگ داخلی سوریه روسیه و ایران از حکومت رئیس جمهور بشار اسد حمایت کردند. در مقابل آمریکا و برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه از مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی کردند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه 3 ماه پیش در آخرین روزهای سال 2020 گزارش داد که در این سال 6817 نفر در سوریه کشته شدند و این کمترین شماره در طول جنگ داخلی سوریه با شمار می رود. این گروه کاهش تلفات را در سال گذشته با تمایل بین المللی برای پایان خونریزی در سوریه رب داده است. ماهای گذشته در منطقه های شمالی سوریه بیشتر آتش بس برقرار بود. در این دوره توجه جهانی بیشتر به پندمی کرونا ویروس نگرانیده شده بود. با این وجود خشونت ها در این کشور قطع نشده است. خونین ترین سال در طول جنگ داخلی سوریه سال 2014 بود که طبق گزارش ها بیش از 67 هزار نفر کشته شدند. اکنون حدود 62 درصد سوریه زیر نظارت نیروهای حکومتی و نیمه نظامیانی همپیمانی آنها است. منطقه های باقی مانده این کشور نیز از دست نیمه نظامیان کرد، شورشیان زیر نظارت ترکیه و نیمه نظامیان اسلامگرا است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه جنگ داخلی سوریه را یکی از بدترین بحران های انسانی در دوران اخیر نامید و گفت همه تلاش کنند تا امید را به این کشوری ویران بازگردانند. بنا به آمار رسمی از سال 2014 و بعد از ظهور گروه دولت اسلامی تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به صف این سازمان و دیگر گروه های تندرو در عراق و سوریه پیوستند. منابع در نهادهای امنیتی تاجیکستان میگویند بیشتر از 500 شهروند کشور در جنگ ها کشته شدند. قسمی از زنان جنگجویان تاجیک در زندان های عراق هستند و بخش دیگر با کودکان در اردوگاه ها در سوریه قرار دارند. مقامات ده ها کودکان جنگجویان تاجیک را از عراق و کشور آورده اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
دادگاه عالی توجکستان حکمی بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهری کلاب را به تغییر گذاشته است. عنایت‌زاده را ماهی نویبر سال 2020 با جرم سوء استفاده از منصب، رشوت گیری و از خود کردن مال و ملک به 12 سال زندان محکوم کردند، ولی او گناه را نپذیرفت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رجب علی امامزاده اجرا کننده وظیفه معاون دادستان ختلان در نامه بر رادیو آزادی گفت عنایت‌زاده برای بازبینی حکم به دادگاه عالی مراجعه کرده بود و جواب رد گرفت. در نامه ای که 15 مرد دسترس رادیو آزادی شد گفتند با تعیناتی کلگی سودی عالی تاجیکستان از 17 فوریه سال 2021 شکایت کاساسیونی محکوم شده بهرام عنایت‌زاده قانع کردن نشد و حکم دادگاه ولایت ختلان از 20 نویبر سال 2020 به تغییر گذاشته شد. پیوندان شهرداری پیشین کلاب از آغاز گفتند که به خلاصه تفتیشات و حکم دادگاه راضی نیستند. خودی اونیز همه گونه تصرف اموال و پنهان کردن دارایی ها را رد کرده پس از اعلان حکم به رادیو آزادی گفته بود اگر خانه ام را آباد میکردم مایلش بود، اگر پول را از آن خود میکردم مایلش بود. عدالت سودی در تاجیکستان نیست. دیرتر شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دعوای بهرام عنایت‌زاده را گپی خشک و خالی نامید و در نشستی مطبوعاتی ماه فوریه گفت باید از خودش میپرسید که چرا در کرسی سودشونده نشسته است. دفتر مطبوعاتی دادستان کلی تاجیکستان روز 22 ژانویه امسال خبر داد که بهرام عنایت‌زاده 13 کس رشوه گرفته محصولات خیریه را تصرف کرده است و برعلاو با راه جنایت درآمد به دست آورده است. نمایندگان دادستان کل شهر ندادند که منظور از تصرف محصولات خیریه چیست، آیا با تقسیم یاری های بین الملل به آسیب دیدگان از کروناویروس نو ربط دارد و یا حادثه دیگر است. بهرام عنایت‌زاده و پیوندانش در مرافعه‌های دادگاهی اتهامات را به اساس خواندند. عنایت‌زاده در واکنش به حکم دادگاه گفته بود برای کار دولت را انجام دادن، انشاءات دولتی را ساختن و شهر کلاب را آباد کردن 12 سال می‌دهند. بهرام عنایت‌زاده که در گذشته در منصب رئیس شهر استراوشن و وکیل مجلس ملی کار کرده است، ماه می سال 2019 رئیس شهر کلاب تعیین شده بود. او را ماه یونی سال گذشته دستگیر کردند. نام او در ماه فوریه سال گذشته زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیکسبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
تاجیکستان عضو اتحادی اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمیشود؟ جواب به این سوال اکن مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایان ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شامل شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. چه خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیروف شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر علاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگوشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیاز ها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارسوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارسوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا چخیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که این محض و فقط با سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفتن هم میتونم که این تنها با سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که از بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان میکند و یعنی برای مردم سبوکی میشود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت میگیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه میرسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابندم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت. و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم، دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشان حساب کردند، چی امتیاز دارند حساب کردند و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردند در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با مثال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی اوید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی بها میدید؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان رای ندارد. استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاوه بودن، یگان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10 سال 15 سال رو فکر کنیم، باید شامل شد. لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودم بعد 15-20 سال، اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. اصلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت انا وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمی کنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولان. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفداری پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود، پول چرا در اتحاد شورای چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود، همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. برای که حاضر از مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی ده برویا هم رنگ مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و صحیب یاد نانون میشه وقتا به
همین وقتا کار بگیرد
آخه یکی اوجا با کار دیگه خیلی وقتا
خیلی سوابود نمیگردیده اوجا که اگر با تماش بدویه خیلی با شروع سوابود نمیگردیدن
شاید در حالت بستنی همین شرطنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که باز شاید که با منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیز کنن دیگر نلاغ نمیتن پنجزاری هرمونه میدین قطبت روزگارشون خوبشه بیشتر سمروی میکنن اویلداشون زندگی میکنن
سرغتی دولت ها کشاده میشد، معاملات پولی آسانتر میشد،
تاموژنی взнос арзон тар мешад, продукто арзон мешад. Як 5 литр равган 100 сомон шудаги. А вақти ки таможни союз ша ҳама арзон мешад. И картошка, и масло. Вообще-то в Таджикистане продукты дороже, чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягон чихра. Халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان، با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام، نظر شما، خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
من اکنون من یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شده گونه مردم ما هم که وقتی صحبت میکنیم داخل شوی با تماش نیستید امان یورازیس را در نوبت اول اتحادیه اوراسیا در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنن. من باید یک چیز را قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم، لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد، خلق ماندگی نیز برآمده می رود. باید حکومت همیشه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر می کنم در مابین 5-6 سال دیری دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چه نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم با این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تایسون باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت هست مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج. این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوب حکومتی هم قبول شده است. تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خام طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی بسیار، سببی اجرا نشدن بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردانیدن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسط از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم، ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. خیلی که اما راهگذرها یا که بگیم که شهروندها را در نظر پرسیده و گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میابند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تأثیر مثبت میرساند.
ببینید، حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابروف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد باید خلاصه دقیق آمادن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکن یا به این دایره ها نزدیکن، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واو بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که به آیله رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار وای کرد، فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گوییم می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی هست؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود. یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود، این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، حتما این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید؟ آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
الکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده‌آور وارد شوی به اتحاد است. اناکنون طرف منفی شگیری وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد می کنند، دیگر نمی توانند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی و سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. الان حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که 10,000 دلار در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد، و یک گوییم که یکون مدیک یکون میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، بول یک دو نفر دیگره گوییم که به کار میگیرد.
جناب مسعود صابر، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گپ میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خوف نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزرودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامف خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحاد اورو آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
رفتنت ملکی غروب آغوش سردی شد خوبی خوب ذره ذره چونشم می سوزم می شمم کم از رفتنت ملکی غروب آغوش سردی شد خوبی خوب ذره ذره چونشم می سوزم می شمم کم زبا طولوی من این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن